مهاجرت برای یک انسان مؤمن دو شکل داره. مهاجرت باطنی داریم که انسان هجرت کند از بدی ها به سوی خوبی ها، از انحطاط ها به سوی تعالی ها، از آلودگی ها به سمت پاکی ها، از جهل ها به سمت دانایی ها. این هجرت باطنی است. اما هجرت ظاهری که هجرت مکانی است دو حالت داره. یه وقت یک انسان مؤمنی از سرزمین کفر به سرزمین ایمان هجرت میکنه، یعنی از جایی که اکثریت مردمش کافرند، ولو اینکه تعدادی مؤمن در اونجا هست اما اکثریت کافرند، فرهنگ حاکم فرهنگ کفره، قدرت حکومتی در دست کافرانه، این بهش میگن دارالکفر. اگر یک انسان مؤمنی از دارالکفر هجرت بکند و بیاد به دارالایمان، یعنی جامعه‌ای که اکثریتیشون مؤمنانند، مسلمان ها هستند و فرهنگ حاکم فرهنگ دینی است و حکام و زمامداران مسلمان ها هستند، مؤمنان هستند، این رو بهش میگن هجرت از دارالکفر به دارالایمان، که یک امر بسیار ستوده و شایسته است و در بعضی از موارد یک امر واجب است. اما شکل عکس هم داره، اینکه کسی از جامعه‌ای که دارالایمان است، یعنی اکثریتشون مسلمانند، قدرت و حکومت دست مسلمان ها هست، بخواد هجرت بکند به سرزمینی که اکثریت مردم اونجا کافرند، مسلمان نیستند و قدرت حکومتی هم در دست کافران هست در اون جامعه و قوانین و مقررات کفر است. اینجا جز در موارد استثنایی جایز نیست چنین مهاجرتی. موارد استثنا مثل این است که یک کسی از طرف حکومت اسلامی مأمور می شود برای یک مأموریت سیاسی یا اقتصادی یا اداری، میشه سفیر، میشه وابسته فرهنگی، میشه وابسته اقتصادی، وابسته نظامی و امثال اینها، به عنوان یک مأموریت میره اونجا. خب طبیعتاً این جایزه و وقتی مأموریت بهش محول شد واجبه که بره انجام بده این مأموریت رو. یا اینکه فردی برای تحصیل در یک رشته‌ای که امکان تحصیلش در اون سرزمین اسلامی و کشور اسلامی دارالایمان وجود نداره و جامعه هم به اون تحصیلات نیازمند، هجرت میکند به سرزمینی که دارالکفر است برای اینکه در اون رشته تحصیل بکنه و بعد از اتمام تحصیلش برگرده به کشور اسلامی و اون دانش خودش رو در خدمت مردم مسلمان اون جامعه قرار بده. خب اینجا هم جایزه چنین مهاجره. اینجور موارد جواز براش هست. اما کسی بخواهد برای مثلا مرفه تر بودن، برای آسودگی بیشتر، برای تنعم و ثروت بیشتر و امثال اینها از دارالایمان هجرت بکنه به دارالکفر، اینجا به شدت این کار قابل تحمله و نمیشه این کار رو کار مجازی تلقی کرد. طبیعتا انتقال به دارالکفر هم این فرد مسلمان رو در خدمت جامعه کافر قرار میده، استعدادش، تحصیلاتش، توانمندیهاش، چون تو اون جامعه کافر کار خواهد کرد و نیازهای کفار رو برطرف میکنه، یه خدمتی به سود اون قدرت کفر در اون کشور، و هم خطر این وجود داره که اون فرهنگ حاکم که فرهنگ غیر دینی است روی او تأثیر بذاره، بنیانهای اعتقادی او رو، اخلاقی او رو، رفتاری او رو متزلزل کنه و از سبقه ایمان و اسلام او رو بیرون بکشه، حتی او رو به سمت فرهنگ کفر در واقع سوق بده. نگرانی این هم وجود داره و نگرانی این وجود داره که نتواند رفتارهای اسلامی رو و احکام اسلامی رو عمل کنه به دلیل مغایرتش با قوانین اون جامعه، مثل همین مسئله حجاب که در خیلی از این کشورهای غربی قانون گذروندن که یک خانم محجبه حق این که به دانشگاه بره تحصیل کنه یا اگر دختری باشه به دبیرستانی بره، به مدرسه‌ای بره تحصیل کنه، با حجاب حق نداره بره، یا اگر بخواد استخدام بشه در یه مؤسسه‌ای نمیتواند استخدام بشه، یا حتی اگر بخواد به اداراتی مراجعه کنه و خدماتی دریافت کنه به او اجازه نمیدهند و امثال اینها، و همه اینها فشارهاییست برای اینکه او رو وادار کنند که حجابش رو کنار بذاره. خب این سر دوراهی عمل به احکام الهی و دستورات الهی با زندگی در اون جامعه قرار میگیره، و چه بسا اگر اصراری داره برای باقی موندن تو اون جامعه، ناگزیر بشه که احکام الهی رو ترک بکنه. به لحاظهای مختلفی این رفاه طلبان هجرت کردن زیر سؤاله و مشکل داره. اگر هم کسی تو جامعه اسلامی مشکلی میبینه، فسادی میبینه، ظلمی میبینه، راهش این نیست که گلیم خودش رو فقط از آب بکشه و بره جایی که فکر میکنه راحت تر میتونه زندگی کنه، بمانه تو اون جامعه اسلامی و مبارزه کنه با ظلم، با فساد. و گرچه مبارزه طبیعتا هزینه هایی هم داره، سختی هایی هم داره، اما این عمل او یک عمل صالح به حساب خواهد آمد و مورد اجر الهی قرار میگیره، و نتیجهش هم این است که همه مردم اون جامعه اسلامی از اون ظلم، از اون فساد نجات پیدا میکنند. در حالی که وقتی که این هجرت میکنه، مهاجرت میکنه به یک سرزمین غیر اسلامی، حد اکثر اینه که خودش از اون فشار فساد یا ظلمی که تو اون جامعه هست رهانده باشه خودش رو. به هر صورت فکر میکنم با این توضیحات دیگه بشود متوجه شد که تکلیف یک انسان مسلمان در مسئله مهاجرت از دارالکفر به دارالایمان و به عکس از دارالایمان به دارالکفر چیه.